أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این عباراتی رسیدند که می‌فرمودند غضب خودت رو کنترل کن. در آخرین بندهای عهدنامه حضرت هشدار دادند در رابطه با اینکه فرد باید غضب خودش رو کنترل کنه، مالک سطوه یدش باشه، تازیانش رو مراقب باشه، زبانش رو مراقب باشه. این زاله که اینجا که عبارت میگیم به همین غضب برمیگرده، که حتی عبارت آخرین بود، آخرین عبارتی که خونده بودیم، حتی یسکن غضبک فتملک الاختیار. بعد میفرمایند ولن تحکن ولن تحکم ولن تحکم زالک من نفسک. زالک این غضب، حکمه من زالک، رو هم یعنی او را از آن باز داشت، منصرف کرد. حکمه من زالک یعنی او را از آن کار منصرف کرد. بزا این هم به اینه که ولن تحکم زالک من نفسک، یعنی این که غضب تو نمیتوانی غضبت را از نفس خود بازداری، یعنی نمیتونی باعث بشی که غضبت بر تو مستولی نشه، مگه این که چه کار بکنی که حالا ادامش میگن. پس لن تعبیدیم هست به این که نمیتوانی تحت هیچ شرایطی غضب رو از خودت منصرف کنی، که مالک اختیار خودت بشی، غضبت رو از خودت برگردانی، تا این که چه کار بکنی غایتی رو بیان میکنه. تا وقتی که به این نقطه برسی که تکسر همومک به ذکر المعاد الى ربک، همومک که زیاد کنی. لغت هم دو تا معنای اصلی در ادبیات عرب داره، یکی به معنای غم و اندوهه و یکی هم به معنای مقصوده. نه قصد، ما در فارسی اگه قصد میگیم مصدریشه، یعنی قصد خودت به سمت اون کار میتونه باشه، اما اگر به صورت مصدری نیاد میشه مقصود، یعنی ما قصد، اون چیزی که انسان میخواد اون انجام بده. یه فارقی بین هم و اراده گذاشتند. در هم که با با معمولا متعدی میشه، و لقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه، یا همو به اطراح رسول، به این همت کردن. هم با اراده فرقی داره، که در اراده شما صرفا یک چیزی رو میخواهید، اما هم بالاتر از اینه، مقدمات رو هم شروع میکنید، یعنی یه چیزی رو فرد میخواد و اقدام به مقدماتش هم میکنه، ورود به مقدماتش هم پیدا میکنه. قبلا رو چون راجع به صحبت کردیم چند بار، دوباره تکرار نمیکنیم. پس میفرمایند که تو نمیتونی غضب رو از نفس خودت بازداری، منصرف کنی، مگر اینکه بسیار چه کار کنی؟ ما حاصلش اینه، بسیار به یاد معاد باشی. خب اینجا دو احتمال در رابطه با این هست که هم رو اینجا معنا کنیم. یکی هم رو معنای قصد معنا کنیم، یعنی بسیار قصد کنی، بسیار کنی قصد خود را. قصد به چی؟ قصد به این که ذکر کنی بازگشته به پروردگارت را. این مطلب رو بسیار کنی، یعنی هی قصد کردن خودت رو به اینکه من بخوام ذکر کنم زیاد کنی. اینجا اشکال به این وقت ترجمه وارده، و اون که اون چیزی که انسان رو از غضب باز می‌داره خود ذکر معاده، نه قصد ذکر معاد. یعنی ما دلمون میخواد کاری بکنیم، اما اون که نتیجه نداره، نتیجه اینه که خود ذکر معاد پدید بیاد. پس قصد به این معنا ممکنه با این مشکل پیدا بشه. اگر حالا بگیم که جواب بدیم، بگیم قصد خودش اراده نبود دیگه، هم به معنای اراده و قصد نبود، هم به معنای قصد با ورود به مقدمات بود. کسی که وارد مقدمات کاری میشه در حقیقت وارد او شده. منتها در رابطه با ذکر که معنای یاداوری است، این خیلی فرقی بین مقدمه و غیر مقدمش نداره دیگه، یه امر نفسانیه. وقتی وارد مقدماتش میشه یعنی یادش کرده دیگه، تا یاد نشده باشه یعنی اون مقصود حاصل نشده باشه، اثر برش مترتب نمیشه که اونم سکون غضب باشه. اگرم مقدمات هزاری هم باشه ولی هنوز به نتیجه نرسیده، اثر برش مترتب نمیشه. به همین جهت بهتره که اینجا همونطور که تقریبا اکثر مترجمین هم همین معنا کردن، این لغت قصد رو هم رو به معنای قصد معنا نکنیم، هم رو به معنای همین دلمشغولی، ناراحتی، غم و اندوه به این ببریم. اینکه آدمی وقتی وارد مشکلی میشه خب ناراحت میشه، غم و اندوه میخوره. ممکنه حالا بگیم حتی این دوتا به نوعی معنای واحدی دارن. بعضی آمدن گفتن علت اینی هم که به اندوه و غم میگن قصد به این جهته که انسان اراده میکنه که به کاری انجام بده و احیانا توان وصول به او رو نداره، نمیتونه بهش واصل بشه، انسان ناراحت میشه. اما حالا بچه تصمیهش و بچه وضعش، این که علت وضعشی بوده کاری نداریم، به همون معنای ناراحتی و دلمشغولی و غم و اندوه و مشکلات و اینها بگیریم. پس به این صورت معنا میکنی، نمیتوانی غضب را از نفس خود منصرف کنی تا اینکه دلمشغولی های خود را بسیار نکنی. مثلا فارسی شد، یا تا این که دلمشغولی های خود را بسیار بکنی، بسیار دلمشغولی خود تو بسیار کنی، حتی تکثر خودت این کار را بکنی، اکثار کنی، اکثر و اکثر و این شیء را بسیار کرد، این دلمشغولی ها و اندوه ها همومت را بسیار کنی. خب دلمشغولی هایی که البته اون وقت باب سبب دیگه، دلمشغولی هایی که به سبب یاد آوردن بازگشت به سوی معاد است. اون وقت اینجا یه نکته‌ای باز هست که این تعریف، این ترجمه رو مستبعد میکنه، و اون این که ممکنه ذکر معاد الزاماً باعث اندوه نشه. ما رو معنا کردیم دل مشغولی، یه ذره بارش رو کم کردیم. ممکنه کسایی که دائما عشق رؤیت رب دارن که میخوان خدا رو ببینن، اصلا از این که معاد برن که ناراحت نمیشن اونجا. به همین جهت یا باید بگیم چرا بالاخره آدم ها چون اونجا نمیدونن چیه خائفن یا ترقبن، بالاخره آدم ترس داره چون نمیدونه اوضاعش چجوریه. در نتیجه حتی اونها هم که به ظاهر خوشحالن، ته دلشون یه غم و اندوه و یه هول و نگرانی دارند که بریم اون ور نکنه مثلا جزء سعدا نباشیم، جزء اشقیا باشیم. یکی همین که بگیم هم از اون معنای غم و اندوه خارج شده، استعمال شده در معنای همین، یعنی تفکر، اندیشه، که اکثر مترجمین این لغت هم در اینجا اندیشه معنا کردند، یعنی مجاز درش مرتکب شدن. که اگه اینو نخواهیم بگیم، بگیم مجاز نیست، اون وقت باید بگیم همین ناراحتی، غم و اندوه، غم و اندوهی که به نسبت ذکر معاد هست. حالا ممکنه که بگه آخه خب یکی میگفتش که این جان عاریت که به حافظ سپردن روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم، یا مولوی میگه مرگ اگر نزد مرد است گو نزد من را تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. دیگه من اولا این حالا اگرم اتفاق بیفته لو فرز لو حدیه من الناس نوع مردم در مرابر مرگ ترسناکند و ترسندند، و دومش هم این که ولی اونها هم ته دلشون میگن نکنه رفتی و کارمون اونجا زار باشه. خب این از این مطلب اینجا در رابطه با این که ذکر مرگ و معاد از اموری است که خیلی بهش توجه داده شده، روایات زیادی است. امروز هم دیدم انقدر زیاده که دیگه شاید دوستان به راحتی پیدا کنن. یه دونش رو فقط جعفریات آورده که کافی هم ازش نقل کرده، بقیه هم از همون روایت رو آوردند. روایت جالبی است، از سلسله سند میرسه به امام صادق، امام صادق از امام باقر، ایشون از امام سجاد، امام سجاد از سید الشهدا، سید الشهدا از امیرالمومنین و امیرالمومنین از پیامبر. یعنی سلسله سند این گونه است، به نوعی سلسله تو ذهب میشه به این هم گفت. میفرماید اکثر من ذکر هادم اللذات، پیامبر فرمودن زیاد یاد هادم اللذات کنید، چیزی که لذات رو از بین میبره. قیل به حضرت عرض شد یا رسول الله و ما هادم اللذات، هادم اللذات چیه؟ حضرت فرمودن قال الموت، مرگ. بعد تعبیرش اینه فإن اکیس المؤمنین کیسترین باهوشترین مؤمنین اکثرهم للموت ذکرن، کسیست که بیشتر از همه به یاد مرگ میافته یا به یاد مرگ هست، و احسنهم للموت استعدادن. که داریم هم امیر المؤمنین صبح ها میگفتن آماده باشید به هر حال برای رفتن، آماده باشید سحرها ندا در می دادن. اینها هم هست که خلاصه برای مرگ آماده باشه و استعدادش بیشتر از بقیه باشه. علتش هم همون است که تقریبا سابقا چندین و چند بار گفتیم، تقریبا تمام کتاب های اخلاق هنجاری، چون می دونید کتاب های اخلاق یه سری کتاب های اخلاق که نوشته میشه امروز ها بحثای فلسفه اخلاقه، اون اصلا اخلاق میشه، یه بحث در حقیقت فلسفیست. یک بحثایی نوشته میشه در رابطه با اخلاق عملی به معنی که مراتب سیر و سلوک و اینا رو توجه میدن که چی اوله چی دومه، تعریف اینها چیست. یک کتاباییست که بیشتر به کار هم میاد که معمولا نویسن بهش میگن اخلاق هنجاری، اون فارق البته بین اون اخلاق عملی و عرفان عملی هم خیلی فارق سختیه که بین این دوتا چگونه فارق بذاریم. در رابطه با این بحث تقریبا همه کتاب هایی که در نوع سوم هن، یعنی در بحث اخلاق هنجاری مطلب رو توضیح میدن، یعنی تو به حقیقت کتابیست که به تعبیری که امام هم تو مقدمه شرح جنود عقل و جهل ایشون دارن میگن که باید کتاب اخلاق چی باشه؟ دارو باشه، نسخه نباشه. امام تو مقدمه شرح جنود میگن، خیلی ها میگن کتابای اخلاقی باید نسخه باشه، یعنی شما وقتی میخونی بری بهش عمل بکنی خوب بشی. این که نسخه، این هم کتاب اخلاق عملیه، یه تعبیری عرفان عملی، اخلاق عملی. ایشون میگن نه، کتاب اخلاقی باید دارو باشه نه نسخه باشه، همینقدر که میخونی خوب بشی، نه این که تازه بخونی بخوای بری بهش عمل بکنی. اگر کتابی بود که خوندی بری بهش عمل بکنی میشه از جنس اخلاق عملی یا عرفان عملی. اون کتابی که میخونید و تأثیر روتون میذاره، اما که میخونید یه مطلبی رو هشداری میده، به اینا میگن اخلاق هنجاری. یعنی که تو اخلاق کتابایی که اصلا نوشته میشه برای این که مردم رو خوب کنه، نه این که علم اخلاق رو توضیح بده. این کتاب ها دارو هست، نسخه نیستن. اما وقتی که روش میخونید توتون تأثیر میذاره. همه اینا ببینید از قدیم که بوده، حالا هم کتاب محجت البیضای مرحوم فیضه، هم احیاء العلوم، هم کتابایی که بعدا مرحوم نراقی نوشته، معراج السعاده نوشته، کتابای دیگه‌ای که نوشته شده فارسی عربی، و خود امام کتاباشون با همینه، ای خطاب میکنن ای انسان بدانه ای بکن. اینا این در حقیقت اینها مخاطبهاییست که انگار داره با شما صحبت میکنه، بنا نداره مطلب علمی رو توش تبیین بکنه، قرار داره یک مطلب عملی رو در شما ایجاد بکنه. این نکته. تمام این کتاب ها اینها تا اونجا که من دیدم نکته شون دقیقا دست رو همین میذارن که کفه ترازوی بین فعل بد و فعل خوب رو به شما نشون میدن، و برای اینکه اینو به خوبی نشون بدند یک بحثی به نام مرگ و زندگی بعدی و بی‌نهایت اون دنیا رو وارد سبد کار خوب میکنند، و طبیعیست که اون سبد انقدر سنگین میشه که انسان نسبت بهش متمایل میشه یا از مخالفش خوف میکنه. حالا بعضیشون شروع میکنن به توضیح لذائذ بسیار زیادی که در اون طرف وجود داره، ولی بعضی وقتا انسان حاضر از لذت چشم بپوشه، میگه حالا اون دنیا ما همون با همون فرض کن خمور دم دستی سر میکنیم دیگه، حالا خمر شرابن طهورا نمیخواییم، هم مصفاش باشه مال خوبات، این بعداش هم آب خنک میخواییم. ولی برای این مسئله اونی که نوع مردم ازش ترسناکند اونیست که عذاب رو به چشم میگیشه، اون دیگه قابل تحمل نیست. به همین جهت تنبه به یاد مرگ و تنبه به این که اون طرفی هست و این چیزها راجبش گفته شده و این عقابها وجود داره و این موارد وجود داره، آدم رو در هم مشکلات کمک میکنه، هم مشکلات دنیا رو کوچیک میکنه. میگه حالا اینا یک گذره، مثل یه شب که آدم حالا توی یه دونه مسافرخونه خوابیده، حالا خرابم بود یه خرابه دیگه، حالا یه شب کسی زیش نمیشه، عبور میکنه. و همین که احیانا کار بدی که میخواد بکنه، غضبی میخواد بکنه، کینه‌ای میخواد بکنه، ایذایی میخواد بکنه، این رو تلطیف میکنه. بس بازگشتش برمیگرده به همون محاسبه عقلایی که گفته بودیم، و باز برمیگرده به همون چارچوبه بحثی که در عقل چندین و چند بار نسبت بهش توضیح دادیم، که برمیگرده تو محاسبه ذهنی ما به نسبت سعادت و شقاوت خودمون با اون چارچوبهی که در بحث دلیل عقل گفتیم. اینجا در ادامه تعبیری تو هفت داره که نهج البلاغه نداره، می‌فرماید سو معلم انهو قد جمع علک فی هذا العهد من سنوف مالم آلوک فیه رشتن ان احب الله ارشادک و توفیقک. من بدون که انهو قد جمع شده است برای تو در این عهدنامه از تمام آن چیزهایی که من درشون کوتاهی نکردم. من لغت آلوکه رو حقیقتش اصلش رو پیدا نکردم، اما مترجمینی که معنا کردند به معنای کوتاهی نکردن معنا کردند، تقریبا هم همینجوری معنا کردن. حالا دوستان ببینن اگر اصلش چی بوده پیدا کردن بعدن بگن اینجا اضافهش بکنیم، که خداوند هم اگر، البته من میگم اینها رو که برات باشه، این احب الله، اگر خداوند دوست داشته باشه که تو رو ارشاد بکنه، توفیق بده، با همین ها میتونی توفیق پیدا کنی. یعنی در حقیقت یه جمله بسیار مهمیه این جمله که تو نهج البلاغه نیست و در توحف هست، و اون اینکه که ان حضرت میگن این هر آنچه باید برای امر حکومت لحاظ بشه تو این هست، یه نوعی حسره، یعنی تمام نکاتی که باید میگفتم و گفتم دیگه، بیش از این چیزی نیست. بعد برمیگردیم به عبارت سید رضی، و الواجب علیک ان تتذکر ما مزال من تقدمک. این عبارت مضمونش رو سابقا هم داشتیم، واجب بر تو، باید بر تو، یعنی این کار بر تو لازم انجام بدی، این که به یاد بیاری، تذکر یعنی به یاد آوردن، به یاد بیاری، فراموش نکنی، چی و ما مزال من تقدمک، آن چه گذشت، بر چه گذشت، بر کسانی که قبل تو بودند، اون چیزهایی که بر گذشتگان تو گذشت، بر کسانی که تقدمک، بر کسانی که بر تو متقدم بودند، در قبل بودند، اونها که برشون گذشت، تو باید اینها رو به یاد بیاری. اینا چی هن؟ اینها یک من حکومت عادله او سنت فاضله او اثر النبینا صلی الله علیه و آله و سلم او فریضت فی کتاب الله. ما مزال من تقدمک، یعنی آنچه که گذشت بر کسانی که بر تو متقدم بودند، اینا چهار تا چیزه. یکی این که فرائضیست که در کتاب خدا آمده، ترتیب داستان که انم ترتیبش از مهم به سمت اهمه. اهمش این که اون نباید یادت بره، این که اون چیزایی که خداوند در کتاب خودش بر تو فرض کرده، فرض یعنی مفروض کرده، یعنی واجب کرده، لازم لغت سابقا صحبت کرده، یا یک اثریست، یک نقلیست، یک رسیدهیست، لازم معصور و لغت اثر هم زیاد صحبت کردیم، دوباره بازش نمی کنیم، یک چیزیست که از پیامبر نقل شده که البته نقل معتبر. پس دومین چیزی که تو باید فراموش نکنی اون سنن نبیست. پس اولیش دستورات خدا در قرآنه، دومیش سنتهاییست که در از پیامبر نقل شده، سومیش سنت فاضله. خب این سنت فاضله آیا متفاوت با اون اثر پیامبره؟ ممکنه بگیم اثر معنی نقل قوله، یعنی اقوال پیامبره، سنت یعنی رفتار پیامبره، اون کارهایی که پیامبر کرده یا انجام بوده. فاضله یعنی بزرگوارانه، ولی ممکنه همش بگیم نه رفتی به پیامبر نداره. سنت فاضله یعنی هر رویه خوب، چون سنت لغتاً راجبه زیاد چندین بار صحبت کردیم، یعنی جریان یک امر منضبط، یک امر منضبطی که جاری بشه بهش میگن سنت. حالا این فعل باشه، قول باشه، صفت باشه، یک امر منضبط منسجمی که جریان پیدا بکنه. اگه امروز بخوایم لغت رو بذاریم جاش، تو فارسی رویه میگن، یک رویه شده، سنت قضایی، رویه قضایی، رویه اجرایی. میگن اگه گذشتگان رویه خوبی دارن خوبش عمل بکن، لزومی نداره هرچی قبلی رو انجام دادن شما بگیم باید عوضش بکن. این همین نکته است که الزامن هم ممکنه بگیم اون وقت این سنت های من تقدمک حتی مربوط به تمام خلفا میشه، کار خوبی کردن خوب کار خوب باشه. اینجور نیست که هر چیه کسی قبلی انجام داده تو باید بین رو عوضش بکنی، کار خوبی بوده اونا رو عمل بکن، فراموش نکن. حالا البته میگیم فراموش نکن مقدمه عمله، یعنی اونها رو بهش توجه بکن و اجراش بکن. پس واجب علیک ان تتذکر ما مزال من تقدمک، یک اگه در کتاب خدا باشه، دو یک اثری از پیامبر باشه، سه یک سنت و یک رویه و یک کار و یک برنامه خوبی بوده که قبلی ها گذاشتن باشه اجرا بشه، و چهارم من حکومت عادله. حکومت ممکنه بگیم به معنی حکمرانیه، یعنی یک نحوه حکمرانی عادلانه. ممکنه هم از بگیم قضاوت. به نظر من میرسه پیش کدوم از این دوتا نیست، نوع عمل کرده های خوبیست که بعضا به صورت جزئی جایی واقع شده، رویم نیست. مثلا فرض بفرمایید که حالا استاندار قبلی رفته بوده فلان روستا، اونجا اهالی روستا ریخته بودن دورش، بهش گفته بودن مثلا یه چیزی مطالبه میکنن، این همون شب اونجا مونده تا آخر شب کارشون رو حل کرده، بعد اومده خونش، یا یه روزی مثلا فرض کنید که سیل اومده، استاندار یا مثلا فرماندار یا خود حتی مثلا وزیر رفتن پشت لوده بشستن مشکلات حل کردن. یعنی برنامه های حکومتی خوبی، برنامه های جزئی. پس اگه بخوایم اونجوری بذاریم، اولش میشه در حقیقت آیات الهی، بعد میشه سنن پیامبر، بعد میشه رویه های خوبی که حکومت های قبلشتن. رویه خوب مثلا فرض کن کمیته امداد رویه خوبیه، نهادی درست کردن رسیدگی میکنه، خب بهزیستی رویه خوبیه، کاری کردن نهادی درست کردن به نام بهزیستی. حالا شما بیان به هم بزن، حکومت عادله کار خوبیه، کسی به خصوص کار خیلی خوبی کرده، یه موردی انجام داده، اینو یادت باشه که مقدمه باشه برای اینکه اگر باش مواجه شدی عمل بکنی معادله اون. بعد لذا این که تذکر اونها رو بهش میدن که اونها رو به یاد بیار، و بعدش فتق تدا به ما شاحت من ما عمل نابهی فی ها اقتدا به فلان فی کذا، معناش یعنی در آن کار از فلانی پیروی کرد، در آن کار از فلانی پیروی کرد. یعنی اگه میخواست باشه اینجا میشد فتق تدا تقتدی، فتقتدی اقتدا یقتدی، تقتدی اقتدا بکن بی به من فیها در چی، حالا توضیح. اما جای خودش که آمده اون کارش گذاشته حضرت، به این معنا اقتدا کن به آنچه مشاهده کردی از ما، که چی بود؟ که بیان باشد من ما عملنا به. بالاخره تو مالک مدتی پیش ما بودی دیگه، از ما چیزایی دیدی، از ما کارایی دیدی، از ما اعمالی دیدی، همونا رو اقتدا بکن. اقتدا یعنی اونو پیروی بکن، اونو ملاک عمل خودت قرار بده. فیها میتونه در همین بخوره به ما شاهدته، یعنی در همون کارها از ما پیروی بکن، مشابهاتش میتونم بخوره در اصل حکومت، به حکومت بخوره، یعنی در حکمرانی خودت اقتدا بکن به اون چیزهایی که احیانا از ما دیدی و از ما یاد گرفتی. پس به عبارت اینم میشه پنجمی. چهار نکته بود که باید تو بهش اقتدا بکنی، قبلا گفته بود، یکیشم پنجمیشم که اون کارهاییست که من بهت میگم و مشابهش رو از من دیدی، میشه پنج رویه یا پنج در حقیقت الگو، پنج معیار برای اینکه حاکم کارش رو انجام بده. یکی سنت پیامبره، دومی کتاب الله، سوم سنت امیرالمومنینه، چهارم کارهای خوبی که احیانا قبلی ها کردن مردم راضی هم میبینیم آثار خوبی داره، و ششم موارد جزئی که انجام شده. انشاءالله برگشت امروز دیگه آنها هسته این فرق.